بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای اگر بخوایم یک مرور اجمالی به بحث داشته باشیم، حوصله بفرمایید، برای این که بتونیم به بندگی خوب بپردازیم، گفتیم که ابتدا باید زندگی رو خوب بشناسیم. هر کسی با زندگی آشتی کرد، با خدا هم شاکرانه برخورد خواهد کرد. هر کسی با زندگی و قواعد اون آشنا شد، عاشق بندگی خواهد شد. بندگی بهترین راه برای گذر از پیچ و خمهای قواعد بازی بسیار جذاب زندگی است. یکی از معلومات پایه‌ای ما ارتباط با حیات هست، ارتباط با زندگی. در قرآن کریم از کلمه حیات و قبل از اون و بیشتر از اون از کلمه خلقت استفاده میشه. جاهایی که میبینید خداوند متعال خلقت خودش بر انسان رو با نوعی منت گذاشتن بر انسان بیان میفرماید، همین پیام رو داره به ما میده. خوب داستان هل اتا رو بشنوید که آیه سوره هل اتا این است که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان، یادت میاد یه زمانی نبودی، یعنی من تو رو بودت کردم، یه تعویل بگیر. وقت اون کسی که اومد در خانه فاطمه زهرا رو آتش زد، این آیه رو وقتی شنید میدونی چی گفت؟ والا خیلی کار بودی، خیلی کار کردی، ما رو خلق کردی، کاش خلق نمی کردی. این خدا میخواد تو رو به خودش جذب بکنه با کار قشنگی که انجام داده. اون نفهم نمیفهمه. این فکر میکنم دیگه شلیک نهایی رو توی بحث ما انجام میده که اگه بخوای از اون دور بشی، باید وقتی آیه هل اتا رو میشنوی بگی جانم دستت درد نکنه. و این لازمش اینه که تو حیات خودتو باهاش آشنایی پیدا کنی و سر حیات با خدا عاشقی بکنی. این یک. بعد گفتیم بیایم حیات و زندگی رو خوب بهش بپردازیم. اتفاقا تناسبش با عاشورا و محرم هم گفتیم که امام حسین چون قیمت داشت حیات براش، حاضر نشد این حیات رو با ذلت سپری کنه. گفت این یزید خرابش میکنه، کشته بشن بهتره. این عزیزه. حیات ما از ظالمینه الا برم. بلنگو خراب شد، اول درست بود. دوستانی که بلنگو رو تنظیم میکنن، خب تناسب با عاشورا هم داره، پس هیچ ایراد نداره. تو متن حماسه‌ای که به شهادت منجر میشه ما درس زندگی بگیریم. اونایی که خوشگل زندگی میکنن شهادتشون قیمت داره و اصلا شهادت به دل اونا میچسبه، اونا شهادت طلب میشن. والله کسی درست زندگی نکنه شهادت طلب نمیشه. میدونی چرا؟ هی میخواد درست زندگی کنه، هی میخواد درست زندگی کنه، هیچ وقت هم درست زندگی نمیکنه. ولی اون که درست زندگی کرد، سیراب و لبریز آماده است این رو معامله کنه با خداوند متعال. تو اینجا خیلی حرف بود ولی رد بشیم، امشب فکر کنم همش باید فهرستوار با هم صحبت کنیم. پس بیایم با حیات آشنا بشیم، آشتی کنیم. حیات بستر وجود ما انسان هاست. این حیات رو گفتیم سه بعد براش تصور میکنیم. بعد اولی که در حیات وجود داره جاودانگیست. به جاودانگی حیات دقت کنیم و بعد به کوتاهی حیات دنیا. به بعد زمانی، به بعد طولی حیات وقتی توجه میکنیم، اول نگاه بکنیم به اون بخش جاودانه حیات و بعد نگاه بکنیم به این بخش کوتاه حیات. اینجوری آدم ابتهاج پیدا میکنه، سرور و نشاط پیدا میکنه، میتونه با سر حوصله و صبر این دنیا رو مورد مطالعه و بررسی قرار بده. آدمی که آخرت رو نمیبینه، اینقدر کوچیکه، اینقدر دون همته، اینقدر پست و پلشت میاندیشه و میخواهد، کسی نمیشه با اون حرف زد. چی میخوای بهش بگی؟ آدم کوچولو، آدم رو خدا ساخته برای اینکه بزرگ باشه. بزرگی اول با این توجه به خلوده. توجه به خلود هم آموزشی نیست، همه تو فطرتشون هست، باید تذکر داده بشه بیدار بشن. تو فرهنگ ما اصلا و ابدا نیست. یه شب با هم دیگه در این مورد صحبت کردیم. بعد طولی حیات، بعد ارتفاعی حیات کدوم بعد بود؟ اون بعدی بود که شما باید رشد بکنی. رشد تو هر چی میخوای اسمشو بگذار، معناش بکن، ولی ما آخرش گفتیم چند رشد، اون بعد ارتفاع یعنی به خدا رسیدن. هیچی دیگه انسان رو اینجوری پرواز نمیده و بالا نمیبره. هیچ پروازی هم بی نهایت نیست، این پرواز در آغوش خدا و در میدان تقرب، این بعد ارتفاعی حیاته. توجه به بعد ارتفاعی حیات بعد از این که شما به توجه به بعد طولی کردی، اونجا دو قسمت شد، اینجا هم دو قسمت میشه. یه خبر بهت میدن، آی پسر، برای ارتفاع پیدا کردن در همین فرصت کوتاه حیات دنیا وقت داری اقدام بکنی. اون فرصتی که در دنیای بی نهایت آخرت هست، نتیجه شو باید بهره برداری بکنی. توجه به بعد طولی حیات تو را سر حال می کند. توجه به بعد ارتفاع و این نکته که تنها فرصت برای بالا بردن ارتفاع حیات تو این دنیاست، دنیای تو را برای تو شیرین و دلچسب قرار می دهد. میگه پس آخ جون، من این فرصت رو بیابم. خلاصه شا دارم میگم، حیف اینا خلاصه ای گفته بشه رد بشه بره، آدم دوست داره تو هر کدومش کلی کیف کنه و قور بکنه و اینا، نمیشه دیگه، حالا وقت نیست. بعد میرسیم به بعد ارضی حیات. بعد ارضی حیات درش محدودیت هایی وجود داره، درش نعماتی هم وجود داره. نسبت به هر دوتا یه صحبت هایی با هم بکنیم، انشاءالله بحثمون یه مقدار جمع میشه از نظر آگاهی، تفکر انشاءالله با خود دوستان. فلسفه محدودیت ها، ارتفاع که معلوم شد، طول هم که معلوم شد، عرض یعنی امکانات و دارایی های ما. عرض حیات یعنی چی؟ امکانات و دارایی های ما. هم ما تو این دنیا عرض داریم، هم تو اون دنیا عرض داریم. اونجا عرضش معلومه چجوریه، چقدر گسترده است، اینجا عرضش هم که معلومه چجوریه، که الان معلوم نیست چجوریه، حالا اجمالا معلومه چجوریه. اجمالا اون چیزی که اول ما درگیرش میشیم این محدودیت هایی است که در اطراف اون وجود داره. معمولا هم که آدمای اینقدر با کلاسی هستیم، نعماتشو که نمیبینیم، میگیم زندگی چرا اینجوریه که این گرفتاریا توشه. خواستم میگم بی کلاس، از باب احترام گفتم با کلاسی، بلکه از باب الکنایت و ابلغ و من التصریح، تاثیرگذاری بیشتری هم داشته باشه. چرا این محدودیت ها هست؟ شما روز اول به ما گفتی که خودت گفتی، تقصیر خودت بود، گفتی من میخوام سرگرم باشم تو زندگی، گفتی مردم رفاه میخوان، بلافاصله بعدش سرگرمی میخوان، آخرش هم لذت تو سرگرمی میبرن. گفتی میرن بازار، چی بازی میکنن، گفتی چی؟ کازینوها بزرگترین چی؟ یه چیزا اینجوری میگفتی. یادم به اون شب اول میگفتی زندگی رو حاجه آخوندی تعریف نکنی، ها حوزه علمیه ای تعریف نکنی برام. ما زندگی هستی که بچسب حسابی سرگرم میشیم. یکی از ویژگی‌هاش این بود. گفتم زندگی رو من به صورت یه بازی تعریف بکنم خوبه؟ گفتی آره، اگه این باشه که دیگه خیلی عالیه.
من گفتم اتفاقا خدا هم فرموده آخوندی بخوای زندگی رو تعریف کنی میشه انما دنیا لعبون. حالا تا از لعبون به بعدش هم نمیرسیم دیگه، امشب یه بازیه، بازی توش سرگرمی داره، یه دونه توپ و 22 نفر سرش دعوا میکنن، بچه باز نمید در بیاری بگی چرا 10 تا توپ نمیارن، هر کسی با این توپ بازی بکنه، بازی نمیشه که عزیز من، بازی محدودیت داره، تا با محدودیت نداشته باشه که بازی نمیشه که، هی نمیتونه گل بزنه، میگه آقا نمیشه این دروازه رو بزرگش کنی، آقا دروازه همه قدره، یا هرچی میزنم یا این میگیره یا میخوره به تیر، تو بلد نیستی بزنی، بگو من بلد نیستم، میخوای دروازه رو بزرگش کنی همجوری بزن، برو تو بیابون همش گل مال تو، دیگه بازی نمیشه. فلسفه محدودیت های دنیا چیه؟ بازیشه. بحث رو ادامه بدم، بقیه ادامه بحثمونم فکر کنم امشب باید همجوری فرستوار بگیم. حاج آقا فقط دنیا این محدودیت هاست که محدودیت هاش که نیست، آخه دنیا حاج آقا لامصب جذاب هم هست، دنیا رو جذاب قرار داده، بعد با این محدودیت هاش، حالا محدودیت هاش میگیم چیه؟ مثلا لازمه برای اینکه من تو این ارتفاع بخوام رشد بکنم لازمه، بحثیست که گذشت دیشب، حالا از اینجا به بعد چرا خدا دنیا رو اینقدر جذاب قرار داده؟ مگه نگفتی اصل حیات ما مال ارتفاعشه، عرض حیاتمون رو چرا جذاب قرار داده؟ شما که گفتیم ما خلق شدیم برای بالا رفتن، ولی ما که هرچی نگاه میکنیم میبینیم این پایینا جذابه. سوال خوبه آقا، اول بحث امروزیم اینجوری بر رو بر به بنده نگاه نکنید، من میترسم. سوال خوبه؟ بله. اگه جذاب نباشه عرض حیات، پرواز دیگه لذت بخش نیست عزیز من، برای اینکه از پرواز لذت ببری به خدا قسم اینا تشبیه نیست. بریم حالا ذوقی با هم صحبت میکنیم اینا، بریم پرواز نه قیمت داره، نه جذابه، نه هیجان انگیزه، اینا رو همه رو از دست میدی که این جذبش بی خودیه. هر چیز زمین جذابیت داشته باشه این پرواز لذت بخشتر میشه. حالا فرض کنید زمین لذت نداشته باشه، وقتی چی میشه؟ حالا معلق میشه، روش معلوم نمیشه، انرژی معلوم نمیشه، جاذبه زمین از بین ببر و چقدر میخوای انرژی این چقدر بره بالا، اصلا هیچی معلوم نمیشه، ولی هیچکی هیچی معلوم نمیشه. خدا جاذبه تو این حیات قرار داده برای لذت پرواز، جاذبه عرض زمین هست که لذت بخش میکنه معامله عاشقانه تو رو با خدا. تو نمیخوای لذت ببری؟ میخوای لذت ببری؟ نه، ترکیب خودت رو مشخص کن. اولش گفتیم من میخوام یه جوری زندگی کنم لذت بخش باشه، سرگرم کننده باشه، یه ویژگیایی رو گفتیم که اون ویژگی هم نرسیدیم تمامش رو احصا بکنیم، ولی همش تو تعریف حیات به کار بسته میشه. شما میخوای لذت ببری باید جاذبه داشته باشه، جاذبه داشته باشه ازش رد بشی، جاذبه نداشته باشه که فایده نداره، قیمت مشخص نمیشه. حالا حاج آقا ما با قیمت چی کار داریم؟ تو با قیمت اتفاقا کار داری، تمام آدم های هرزه دنیا با قیمت کار دارن. نمیشه، لذت انسان از قیمتیست که تو حیات ایجاد میشه، به همین دلیل هرزه ها هم برای خودشون قیمت خیالی درست میکنن. دیگه بگذارید توی جزئیاتش نیام، همین تشبیه یک ذره برای ما کفایت بکنه. در عرض حیات دو جور ما شیء میبینیم، داشتنی ها و نداشتنی ها، امکانات و محدودیت ها. امکاناتی که خدا تو عرض حیات گذاشته برای چیه؟ ازدواج برای انسان ها، محبت بین انسان ها، دوست داشتن خانواده، بفهمید غذا گشته میشی میخوری سیر میشی، چقدر آسودگی، چقدر نعمت تو این دنیا خدا قرار داده. این نعمت ها رو خدا تو این دنیا برای چی قرار داده؟ یکی به دلیل اینکه تو یک موجود ممکنی، باید چیزی بخوری، فرشته نیست و از این نوعش هم هستی که باید رو پای خودت بیستی، خصوصیت ها و ویژگی های تو اقتضا می کرده. بالاتر از خصوصیت ها هم خدا تو این دنیا بهت امکانات داده. فلسفه دادن این امکانات یکی اینه که مهر دهنده این امکانات تو دلت بیفته، دوم این که یه اشانتیونی باشه، نمیدونم فارسی رو چجوری پاس بداریم، یه پیش درآمدی باشه، پیش قضایی باشه برای نعمات اون دنیا. فلسفه اینجا اونه آدم معقول معمولی چی اینجوری میکنه با هر نعمتی اینجا آشنا بشه، اون به اصطلاح آخرت رو ما قبلا بحثشو کردیم، عروسی جوونت بود، بگو انشالله عروسی تو تو اون دنیا پیش خود امام حسین جشن بگیرم. عروسی اونجا مزده این نمکیه، این خوابه، تو عالم خواب دیدی جوون قبل از این که ازدواج بکنن تو عالم خواب براشون یه اتفاقایی میفته، این هم نسبت به اون همینه. نعمات این دنیا برای اینه که نعمات اون دنیا رو درک بکنی، رابطه برقرار کنی با نعمات اون دنیا. نعمات این دنیا برای اینه که رابطه برقرار کنی با خالق نعمات این دنیا. این دو تا فایده. یه فایده دیگه هم داره که جدای از این دو تا فایده است. نعمات این دنیا رو خدا بهت میده که ازت بگیره تو بازی. میده بهت که ازت بگیره. بعد تو اون جریان گرفتنش کلی اتفاق خوشگل میفته. آجاقا ما بدمون میاد، حالا اون ما بدمون میاد باید رابطمون رو درست بکنیم، اون بازی رو فلسفهش رو درک بکنیم، دیگه بدمون نمیاد. محدودیت‌های دنیا برای چیه؟ قبلا گفتیم محدودیت‌های دنیا برای گرفتن بازیه. محدودیت‌های دنیا برای این استش که تو بتونی این حرکت رو انجام بدی تا اون ارتفاع رو پدید بیاری. محدودیت‌های دنیا دو نوعن، تکوینی تشریعی. من از اینجا به بعد، تا اینجا شما با عجله گفتم، از اینجا به بعد یه کمی با تأمل دوستان دقت کنن، خیلی این تیکه گره گشاست. اون معلومات قبلی به مرور زمان باید تلقین بشه، ولی این معلومات دو واحد باید تو دوران دبیرستان یا راهنمایی حسابی آموزش داده بشه تا کسی 20 کمتر نگرفته رد نشه بره. فرق میکنه نوع آموزشش هم. محدودیت هایی که تو این دنیا هست دو نوعن، تکوینی تشریعی. تکوینی ها یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه جعبه موز رو نمیتونی بخوری، بخوری به زور مرحوم میشی. درسته؟ معده آدم یه جعبه موز که کشش نداره که. محدودیت تکوینیه. محدودیت تکوینی چیه؟ اینه که اگه بری جلوی ماشین بیسی با سرعت 200 کیلومتر تو جاده داره میاد، میمیری، میزنه مغزتو متلاشی میکنه. حاج آقا نمیشد این یه جوری؟ نمیشه دیگه، اینه بالاخره. یه بشکه آب وقت تشنگی نمیتونی بخوری، یه پارچ به زور بتونی بخوری. محدودیت های تکوینی دنیا. 24 ساعت نمیتونی بیدار بمونی، بیدار بمونی بگی بخوابی. محدودیت های تکوینی دنیا یکی دوتا نیستن. اما محدودیت های تکوینی شناخته نشدن عزیز من، یکی از درس هایی که باید به ما داده بشود محدودیت های تکوینی دنیاست که ما نمیبینیم، نامرئین. من یکی دو تا از این محدودیت های تکوینی رو بگم، حتما به جوونا بگید. جوونا، شما زندگی میکنید، تو زندگیتون با بعضی از رفقاتون و کسانی که باشون ارتباط دارید قطعا اختلاف پیش میاد. بکشی خودت رو اختلاف پیش میاد، تیکه پاره بکنی خودت رو اختلاف پیش میاد. اختلاف انواع و اقسام داره، میتونم اونا رو فهرست کنم. یکیش سوء تفاهمه، یکیش حسادت و رقابته، یک انواع و اقسام اختلافات پیش میاد. یکی اختلاف منافعه، انواع و اقسام اختلافات بین تو و آدمهای اطراف قطعا پیش میاد. آماده باش تو اون اختلاف ها میخوای چیکار کنیم. بیم ماسمالی نکنیم، انشالله که طوری نمیشه و اینا و تو دیگه خوب هستی. ولی یه موقع اگه یه طوری شد شما صبر بکنید. ولی خدایی نکرده، خدایی نکرده، نعوذ بالله، اگه یه طوری شد شما صبر بکنید. این چه درس اخلاقیه؟ چه دروغ میگی؟ خودت دروغ داری میگی، بعد داری میگی درس اخلاق میدی. تو قطعا برات اختلاف پیش میاد. آقا تو این دنیا نوسان داره، آدم گاهی خوشی داره گاهی ناخوشی داره. ای حاج آقا ناخوشی چیه؟ میاد، حالا یه چیزی میاد، یا پاد میخوره به دیوار، انگشت پاد میشکنه، یا این اتفاق میفته یا اون اتفاق میفته، بالاخره ناخوشی میاد، یا با دوست دعوات میشه، یا همون دعوایی که گفتیم انواع و اقسام داره.
محدودیت‌های اینا جزء محدودیت‌های تکوینی دنیاست. چرا اینا رو فهرست نمی‌کنیم؟ چه حرف قشنگی می‌زدن. این آمارگیرا یه حکیمی باید بالای سرشون باشه بگه چی رو آمار بگیرید. خدای من اینو آدم چجوری به کی بگه؟ به کی بگه اینو؟ چجوری بگه؟ توی اروپا 70 سال پیش یه بار یه نظرسنجی کردن، میزان رضایت مردم از زندگی رو سنجیدن. سالهای اخیر هم همون نظرسنجی رو شبیهش رو تکرار کردن، میزان رضایت مردم رو سنجیدن. میزان رضایت مردم با تکنولوژی بفرمایید ماهواره رو بفرمایید، موبایل رو نمیدونم بگید، کامپیوتر رو، اینا که تو زندگی مردم ریخته. میزان رضایتمندی آدم ها از زندگیشون 1% هم افزایش پیدا نکرده. ببین خودتو تیکه پاره هم بکنی تو این دنیا، تکنولوژی هر چی بیاری خرج بکنی، هر رشدی هم پدید بیاد، دیگه همینه، رضایت بالاتر نخواهد رفت، چون تو محدودیت‌های تکوینی رو ندیدی. محدودیت‌های تکوینی رو نمیتونی از بین ببری. حتی یه راه داره، من امشب پارتی بازی میکنم، ناز 60 ابوالفضل عباس علیه السلام به دلیل کسی که خیلی به عباس علاقه داره، من اون راه باریکه رو که باریکه نیست، راه شاهراه اصلیشه، به شما عرض کنم. محدودیت‌های تکوینی حیات یک درس بسیار مفصله. تو نامه سیرکم نهج البلاغه به این بُعد خیلی پرداخته امیرالمومنین. یکی از محدودیت‌های تکوینی حیات پیرمرد شدن این جووناست. میشه دیگه، ازشون گرفته میشه. الان این جوونا سلول‌های مغزیشون هر کدوم از بین بره، یه سلول دیگه جاش ساخته میشه تا 24 سالگی. از 24 سالگی به بعد سلول‌های مغزشون دیگه جایگزین نمیشه. ای حاج آقا، اینجوری که کم میشه سلول‌های مغزی ما؟ خیلی هم که کم بشه تا آخر عمره چقدر کم میشه؟ 1% اون مقدار نهایی کم شده رو در طول عمرت استفاده نخواهی کرد اگر خیلی دانشمند بشی. ولی جزء محدودیت‌های تکوینی حیات بهش نگاه کن. محدودیت‌های تکوینی حیات فراوانن، همون چیزی که بازی رو جذاب می‌کنه. اینا رو فهرست شو بدونیم. ما دیشب یه کلامی با هم صحبت کردیم رد شدیم. محدودیت‌های تکوینی حیات رو بدونیم. حضرت امام خانم و آقا ها میومدن ازدواج بکنن پیششون، میفرمود چی؟ نصیحت می‌خواست برید با هم بسازید. یکی از جانبازها از رفقای ماست میگه، من تو خاطراتش خوندم، بعدن شنیدم که ایشون این همونی بوده که این خاطره براش اتفاق افتاده، گفته بوده به امام که امام چیز آخه یه نصیحت دیگه هم بفرمایید، با هم بسازید که بعدن به ما میگن چی میگن اینا. دو تا امام از اول هم میدونست خروس جنگی بودن، بناست با هم دعوا بکنن اینجوری. امام یه نصیحت دید. امام فرمود برید با هم بسازید. دوباره کمی سکوت، یه بار دیگه گفتن امام یه نصیحت دیگه هم اگه بشه. فرمود همون گفتن برید با هم بسازید. معمولا همینو میگفتن. آقا مگه میخواد دعوا بشه؟ معلومه بین دو تا آدم اختلاف میشه. بابایی که نیستید شما. این جزء قواعد حیاته. انشالله که هیچ وقت شما عروس و داماد به همدیگه از گل نازکتر نگید. مگر اینکه اخلاق داشته باشید. و الا مقدمه دعوا پیش میاد. باید ببینی درست ببینی عزیزم. خوب است عروس داماد تو همون قبل از مراسم عقد صحبت کنن، دعواهامون رو چیکار کنیم، اختلافاتمون رو چیکار کنیم، تکلیفش روشن کنن. حاج آقا نفوس بد میزنی، اما من بدتر که اون عقدنامه است که میگه آقا اگر معتاد شدن حق طلاق داری امضا. آقا اگر همه انواع اقسام طلاق ها رو 36 موردش رو امضا میکنی. بنده که حالا اصلا بدون امضا دارم حرف میزنم، خرجش خیلی کمتره. شناخت محدودیت‌های تکوینی حیات فایده‌اش چیه؟ وقت محدودیت تکوینی، خصوصاً محدودیت تکوینی رو به شما بگم، یکیش اینه که خدا می‌فرماید روزی دست منه. جوش نزن، جوش نزن. امیرالمومنین می‌فرماید یه قفلی رو خواستی تو دنیا باز کنی، باز کن، باز نشو دلش کن، باز نمیشه. جوش بی خود نزن. میفرماید من پول میدم به آدم نادون تا آدمای باهوش فکر نکنن که از در اثر هوششون پول به دست آوردن. این قانون زندگیه، جزء قانوناست، باید یاد بگیری. یه خانوم خوب میدم به یه آدم بی عرضه
تا آدم ها فکر نکنن در اصل هوششون رفتن خانم خوب پیدا کردن. کار دست منه. منم یه کارایی میکنم. قاعده دارم. محدودیت های تکوینی دو جورن، ثابت و متغیر. اینایی که گفتم همش ثابت هاست، متغیرهاش شب 23 ماه رمضان هر سال تعیین میشه. مقدرات تو امسال من بهش اینا رو میدم اینا رو نمیدم، بعد اینا چجوری تغییر پیدا میکنن، بعد اینا چجوری میتونی تو توشون تاثیر بگذاری. فائده درک محدودیت های تکوینی حیات چیه؟ دینداریت راحت تر میشه. یعنی چی؟ یعنی این سریع دیگه، داریم مثل گازو گرفتیم 120 کیلومتر سرعت داریم تو بحث میدویم. آمار گرفته بودن که جوونا چرا نماز خون شدن. بعضی از جوونا اینجوری نوشته بودن علت نماز خوندنشونو. یه روز من نماز نخوندم، قرار گذاشته بودم با رفقا بریم کوه. صبح بود، حالا میخوندم گاهی نمیخوندم، دیدم این دفعه صبح زود بلند شدم بریم کوه، خب نماز بخونم. گفتم نه، حالا بچهای وقت میترسن سر قرار نرسن. رفتم اونجا، ماشین گیر نیوردن، قرار به هم خورد و احساس کردم 3 ساعت علاف شدم. اگه نماز خونده بودم، بعدن دیدم ما این حادثه ها چجوری شکل پیدا کردن، اگه نماز خونده بودم، دیر اومده بودم، این اتفاق کردم، یه همه علافی نمیکشیدم. این جزو محدوده تکوینی حیاته. تو اصلا نمیتونی وقت برای نماز نگذاری. 4 تا وقت تو هوا میفرسته خدا، اراده تو نیست. دینداری ساده تر میشه. محدوده تکوینی حیاتو ببین، محدوده تکوینی حیاتو ببین. نگاه حرام بکنی به ناموست نگاه حرام میکنن. جز قاعده های حیات کارش نمیتونی بکنی. اینا رو بدون، بعد اگه خواستی دینداری نکنی دینداری نکن. دینداری کردن میشه مثل آب خوردن. میگه اینا که لازمه، هیچ. فشار تشریع از دوشت برداشته میشه، فشار روانیش. عملیات رو انجام میدی. مثل این مونه که شما آخه غذا بخوری دهن تو باز نکنی. خب دهن تو باز که آخه غذا بره تو دهان مبارک شما. میگه نه همینجوری بره، چرا نمیشه؟ اینه که یه کسی بعد زیاره از خدا بدون نماز بخواد. خدا من نماز نمیخونم، وقت هم تلف نکن. وقت خدا چجوری وقت تلف میکنه؟ مثلا اینجوری میگه نمازشو نمیخونه میره کاسبی. ولی حاج آقا ما این دفعه سر نماز بود، میخواستیم بریم نماز، دنگمون گرفت، گفتیم نمیریم. نگه کاسبا اینجوری حرف میزنن، مدل رو عوض میکنم خسته نشی. دنگمون گرفت، گفتیم نمیریم. یه دفعه آقا یکی اومد 200,000 تومان سود بود تو معاملش. بعدم رفتیم نمازمون رو خوندیم. اصلا خدا به دلمون انداخت وایسیم. اینجوری هم نیست که آقا وقت نماز معامله بالفعل و برکت. تون نرو آج آقا. خب آقا پسر شازده مشتی. اون 200,000 تومانی که در عوضی کی بود؟ اول هفته. در طول هفته چه اتفاقایی برات افتاد؟ آقا راست میگی، در طول هفته سه شنبهی بود یک تصادفی کردم 600,000 تومان فقط بی توجه خودم بود. تو مطمئنی باید این تصادف میکردی؟ شاید دل دماغت خواسته خود در بیاره بیرون. وقتی میگم وقت نماز برکت نداره کار دیگه بکنی، این قاعده تکوینی این ربط به تو نداره. یعنی تو دنیا اینه دیگه، دنیا اینه. مثل یه جعبه موز بخوری میمیریه، نمیشه بخوری. آقا آدم نمیتونه وقت نماز رو برکت دیگه استفاده کنه. میشه؟ نمیشه. میشه؟ شما فکر میکنید میشه؟ تعقیبات نمیخونی میری روایت داره بنده من کجا رفت؟ دنبال آبرو رفت بزنم؟ دست خودمه. دنبال نون رفت بزنم؟ محدودیت های تکوینی حیات رو بخشیش رو میبینی، اون متغیرهاش سنت های الهی هستن در زندگی فردی و زندگی اجتماعی. امیرالمومنین به مردم کوفه فرمود که بیاید بریم عزیز من، بریم بجنگیم، کشته هم زیاد نمیدیم. گفتن سخته. امام حسن دعوت کرد، گفتن سخته. خب سختی که باش، از سختی فرار نکنید، بخواد بیاد بدترش میاد. سخته که سخته. اینقدر تو کوفه سر بریدن تا سالا، اینقدر تا سالا. الان ساعت چنده؟ هنوز ادامه داره. حالا کوفه بزرگ عراق. او من دارم میگم نمیشه، لا یمکن الفرار من حکومته. یه حرف تشریعی نیست، این تکوینیه.
پای رکاب امام حسن نجنگیدن؟ پای رکاب امیرالمومنین نجنگیدن؟ پای رکاب یزید جنگیدن، حسین کشتن، همون تعداد بیشتر هم کشته دادن.
آخه این درسته؟
زندگی نمیشه با شوخی کرد. اون لنگ دنیا ببین، وقت میگی چرا ناراحت میشی وقتی یاد فیلم و سریال میفتی؟ این فیلم و سریال دارن دروغ میگن مدام به آدم ها. دروغ داره میگه. پسره مادرش رو اذیت کرده، سکته مغزی کرده، بعد مادره اومده دعاش میکنه، ای خدا من بخشیدمش، بعد پسره خوب میشه. دروغ آق والدین که خوب نمیشه که. بره تو بهش، خدا عذابش نمیکنه. آق والدین عمر کم قطعیه، بلد نیستی بدون الکی فیلم میسازی؟ اون ژاپنیه بهتر سریال ساخته بود. چی بود؟ مرد مجرد بود. چی بود؟ و دخترش پیش بود، خانمش ازش طلاق گرفته بود سالها قبل. الان که اصلا خبر ندارم چی میگذره، خدا شاهده. اون طرف اینجوری نشون، سریال اینجوری نشون داد، خانم شهری بود، آقای روستایی بود. این خانم بعضی از بدیهای این آقا رو نمیتونست تحمل کنه، یک کمی هم پررو بود این خانومه. آقا آخر سر از این آقای طلاق گرفت، آقای مظلوم رفت تو روستا دست دخترش هم گرفت برد، گفت آقا ما در شهر نمیخوریم، زدگی ناموفقی هم داشتیم. این خانم رفت با یه آدم با کلاس ازدواج کرد، به قول خودش آزاده دیگه، آقا رو برو ازدواج کن. رفت ازدواج کرد، این آقای پدر این خانم رو در آورد، ده برابر این آقای آخر سر مرد تو سختی ها. آقای تشییع جنازه‌ش هم نمیومد، این فهمید مرده، رفت خودش چیکار کرد. این آقای آخر فیلم یه نگاهی داشت میره عکس این خانم میکرد که یعنی بابا مشکلات کم ما رو تحمل میکرده دیگه، شاید سهمیت بوده. رفتی بدتر شد که، تو یقین داری بهتر میشه؟ اون حکیمانه تر نگاه کرده. دو نوع دنیا محدودیت داره، محدودیت های تکوینی متغیر و ثابتش رو بشناسید این داری مثل آب خوردن میشه برات. بعد یه محدودیت‌های تشریعی هم هست، خدا میگه به این دست نزن، اینو دست بزن، با وضو به اون دست بزن، همینجور دستوراتی که میده. اینا محدودیت‌های تشریعیه. فائده محدودیت‌های تشریعی چیه؟ برداشتن محدودیت‌های تکوینی. جالب، این همون پارتی بازیه که من عرض کردم. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم بركات. درسته؟ اگه تو ایمان و تقوا داشته باشی، من باب محدودیت‌ها رو باز می‌کنم، راحت‌تر زندگی می‌کنی. نه راحت مطلق، زمان امام زمان هم محدودیت‌های تکوینی ادامه خواهد داشت، ولی راحت‌تر میشه. وقتی با تشریع شما بیفتید به جون محدودیت‌های تکوینی، صدقه 70 تا بلا رو از بین می‌بره. یاد مرگ، مرگ و عقب میندازه. امیرالمومنین میفرماد بسیار از مرده های قبرستون ها با عمر طبیعی زندگی نکردن. از در تشریعی به تعبیری میشه گفت کم داشتن، اینجا کم شده، محدودیت ها رو بیشتر کردن برای خودشون. محدودیت های تشریعی هست، اینا ظاهرش محدودیته، اینا یه فنه برای باز کردن محدودیت های تکوینی. عزیز من، شما چقدر استعداد داری؟ اگه یه دستگاهی بود استعداد تو رو میسنجیدم، بعد میگفتم میخوای از استعداد سه برابر بیشتر استفاده کنی، نماز بخون. وقتی که سر نماز کامپیوتر مغز خود رو خاموش میکنی، در حال بیداری، هیچی فکر نمیکنی، میگی فعلا الله اکبر، درسه میاد میگی برو کنار، فعلا بسم الله الرحمن الرحیم، این کامپیوتر ذهن رو خاموش میکنی، ریستارت میکنی، دوباره روشنش میکنی، ده برابر کار میکنی. معجزه‌ش رو روانشناسا هم فهمیدن. ما میگه بو علی سینا آدم مقدسی بود، مسئله نمیتونست حل بکنه، میرفت دو رکعت نماز میخون میومد حل میکرد. اون حکیم بود، طبیبم بود. چون نماز بخونید، نماز شب داشته باشید ببینید چی میشه. بین طلوع این مکروه خوابیدن، بین طلوع این نخوابید ببینید چی میشه. غذا شب باید اینجوری بخوری مکروهه. بعد از غذای شب نباید بلافاصله بخوابی، بعد این مقدار راه بدی، بعد از غذای ظهر بگی بخواب. و همه رو باید اطباء بگن، امام حسین میگه، امام رضا، امام علی علیه السلام فضلشون بشن بگن که مستحبه، دوزار قیمت نداره. نه حتما اون دانشمند ژاپنی من دوباره باید صدا بزنم، داستانش که بلدید که گفته بود مولکول‌های آب جوری تأثیر میپذیرن از عملیات روانی انسان‌ها. مثلا کلمه فوش بنویس به هر زبون دنیا بچسبون به این کاغذه، رنگ مولکول‌هاشون ثابت کرده از نظر فیزیک، دانشمند فیزیک خراب میشه. کلمات خوب از گاد، تانک یو، لاو، مامی، اینا رو بنویس بزن اینجا با انگلیسی با هر چی. میگه آب رنگ مولکول‌هاش، چهره مولکول‌هاش بهتر میشه. درسته؟ دانشجوی خوارزمی اومده دانشجوی جشنواره خوارزمی گفته حالا اینجوریه که ما داریم این چیزا، صوت قرآن گوشه کنار آب بهتر از همه تصویرهای مولکول‌های آب رو اون موقع به دست آوردیم. تشریح تو تکوین اینجوری اثر می‌ذاره، نور دیگه. بعد مامانمون قدیما چیکار می‌کرد؟ دیدید ما گلومون گرفته، یه ذکر می‌خون به آب، نه که پوت بکنه، ذکر می‌خون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعدو بخور. الان میخوای دانشمند ژاپنی بدین رو دیگه، دیگه آینده دینداری مال آدمای باسواده. تشریح رو تکوین اثر میگذاره، نمیفهمی یعنی چی؟ اینکه دیگه روشنه که دو تا مرحله کار کردیم رفقا، گفتیم محدودیت های تکوینی رو درک بکنی دینداری برای سهل میشه، محدودیت های تشریعی رو فلسفه شو بفهمی چی میشی؟ عاشق دین داری میشی. من عشق العباده و آنقه ها. تازه اگه خودخواه باشی، هوس پرواز داشته باشی که دیگه اصلا هیچی. اومدی پیکنیک من موندم، خدا بهش به چه دلیل میخواد بهت بده؟ بازی داری میکنی، سرگرمیه، بعد اونورم گفته من بهش میدم. بابا آخودم ما که اینجا کیفمون رو کردیم، نه اینکه بارو ببری جهنم، جهنم که طاقت نداریم، ولی آخه این لطف هم خیلی داریم، خجالت بگیش من کاری نکردیم. بعد فداش بشم یه دفعی در میاد میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو به من احسان کردی، حرف منو گوش کردی، منم میخوام به تو احسان کنم. تو میگی خدا من احسان به تو، توی صمد، توی مستغنی، تو غنی، من به تو احسان. بابا آره تو به من احسان کردی، لطف کردی. علامه طباطبایی میفرماد خدا اینجا مجازی صحبت نکرده، حقیقی صحبت کرده. تو وقتی که نماز خوندی احسان کردی، خدا رو به عالم اعلام کرد من این خدا رو قبول دارم. خدا فقط این احسانه به منه. دین داری کردی، قبول کردی خدا رو. من بیشتر از هر شب حدود 10-20 تا روایت براتون آوردم بخونم، این روایت ها رو بخوام بخونم اصلا دیگه بحث به سرانجام نخواهد رسید و وقتمون هم تموم شده و چه کنیم؟ بگذاریم. اجازه بدید من وظایف دیگه ای باید انجام بدم. خوشبختی رو تو دنیا به نبودن محدودیت های تکوینی بیاید تعریف نکنیم، به قشنگ عبور کردن از محدودیت‌های تکوینی خوشبختی رو بیاد تعریف بکنیم. خیلی زیباتر فرق بین این دوتا. خلاصه فکر کردم یه سری بحث حرف رو خلاصه بزنم، خدا حالا اینجوری خواسته. رفقا این زندگی خیلی زندگی لذت بخش میشه، این زندگی همون زندگی میشه که تو از خدا تقاضا کردی تو زیارت عاشورا، خدایا حیاتی مثل حیات پیامبر و علی به من بده. این اونجوری میشه. خیلی قشنگ کربلایی ها خیلی قشنگ زندگی کردن، خیلی زیبا. ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم خیلی زیبا زندگی کرد، خیلی زیبا. فقط دوستان ابوالفضل العباس یه عیب عباس داشت، ببخشید من این عیبو از ابوالفضل میگیرم. آدم باید منصف باشه، حرف حقو بزنه. دیدی اخیراً
کسی میخواد کلاس بذاره یه عیب هم از خدا میگیره نشون دهنده عقلشه. ما میخوام عده اونا رو در بیاریم. ابوالفضل هیچ عیبی نداشت جز یه ایراد، هر کی میدیدش دیگه نمیتونست دل بکنه از عباس، دیگه یادش نمیرفت. و این عیب ابوالفضل بیشتر در ارتباط با بچه کوچولوها خودشو نشون میداد. وقتی این انسان با عظمت خم میشد، بچه ها رو بغل میگرفت، رو دوشش میگذاشت، به سینش میچسبوند، ابوالفضل خیلی ناز بود، خیلی ناز بود. خودش هم فهمیده بود با بچه های حسین چی کار کرده، نمیخواست اونا رو دل بری بکنه، که هی میخواست بره بگه آقا داداش من نوکرتم، روش نمیشد با حیاست، هی دور بچه هاش میگشت، میخواست بگه زینب خواهرم من خاک پادم، روش نمیشد، یه من زیر پای بچه هاش رو جارو میکرد. یه زبان حالی هست خیلی قشنگه، میگفت وقتی سرهای بریده رو جایی نگه میداشتن این اسرا استراحت بکنن، بچه کوچولا میرفتن پای نیزه ای که سر بریده یه عموشون عباس عمو ما از تو انتظار داشتیم، آماده شدید روزه بخونن. اینقدر قشنگ زندگی کرد، اینقدر قشنگ زندگی کرد. عباس فوق العاده عاقله، وقتی میبینید شهدای کربلا بالاترین بزرگترینش عباسه، بدون پس یعنی خدا خود بدون عقل که نمیپذیره، عباس عقلش فوق العاده است. اومد تو خیمه خداحافظی کنه، تو عمق چشمای بچه ها نگاه کرد و دید اینا جون میدن، دلش نیومد اذیت کنه، آروم مشک و برداشت، گفت بچه ها برم آب بیارم، برم آب بیارم. بچه هایی که با علی اکبر خداحافظی کردن، با قاسم خداحافظی کردن، دیگه طاقت ندارن خداحافظی با تو رو ببینن، خب باشه خداحافظی نمی کن. عباس خودش دوست داشت سکینه رو بغل کنه، رقیه رو بغل کنه، اینا رو کوچولوها رو هی دور بگردونه، بگه عزیزم خداحافظ، عزیزم از من بدی دیدی حلال کن. اما گفتن عقل عباس، به عباس گفت عباس و خداحافظی نکنی، اینا دق میکنن، چه بهونه خدا دست عباس داد. شاید به همین دلیل بود چشم بچه ها همین جور به خیمه مونده بود، به در خیمه مونده بود، عمو برگرده، دیدن یه دفعه حسین برگشته، انان ذوالجناح دستشه به پهنای صورت داره اشک میریزه، یه دفعه دردانش اومد مقابلش، گفت عین عمی العباس، عموم عباس کجاست، بابا تو داری اینجوری گریه میکنی. علی لعنت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.